بخش سوم، جنگ افروزی دفاعی.
جنگیدن در حالت دفاعی نشانه ضعف نیست، بلکه اوج خرد استراتژیک و سبکی قدرتمند در مدیریت جنگ است. پیش نیازهای این سبک از مبارزه طلبی ساده اند. نخست باید بیشترین بهره را از منابع خود ببرید. با منابع اقتصادی عالی بجنگید و فقط در نبردهایی شرکت کنید که ضروری اند. دوم اینکه باید بدانید چطور و چه وقت عقب نشینی کنید و دشمن مهاجم را به حمله بی تدبیرانه و محکوم به شکست سوق دهید. سپس صبورانه در انتظار لحظه خستگی و درماندگی او باشید و او را به ضد حمله جانانه مهمان کنید. در دنیایی که پر از نمایش تهاجم و پرخاشگری است، توانایی مبارزه تدافعی و اینکه به دیگران اجازه دهید اولین حرکت را انجام دهند، سپس منتظر باشید تا به دست خودشان تخریب شوند، قدرتی مثال زدنی برایتان به ارمغان خواهد آورد. از آنجا که در این شیوه شما هیچ انرژی و زمانی هدر نداده اید، همواره آماده نبرد ناگزیر بعدی خواهید بود. از این رو دوام شما حتمی و مؤثر خواهد بود. لازمه جنگیدن به این شیوه آن است که به هنر فریبکاری مجهز باشید. اگر خود را ضعیفتر از آنچه هستید نشان دهید، می توانید دشمن را به حمله مدیریت نشده و اشتباه هدایت کنید. اگر به موقع و با حرکتی جسورانه خود را قوی تر از آنچه هستید نشان دهید، می توانید دشمن را بترسانید و او را از حمله به خودتان باز دارید. در جنگ افروزی تدافعی از نهایت ضعف و محدودیت های خود برای رسیدن به قدرت و پیروزی بهره خواهید برد. 4 فصل پیش رو به شما یاد خواهند داد که به هنر جنگ افروزی تدافعی مسلط شوید. اقتصاد ابزار، ضد حمله، ارعاب، بازدارندگی، چگونگی عقب نشینی ماهرانه و خود را ضعیف نشان دادن تحت حمله تهاجمی را در این فصل ها به خوبی خواهید آموخت.
استراتژی 8، نبرد خود را با دقت انتخاب کنید. استراتژی اقتصاد کامل. قسمت اول.
همه ما محدودیت هایی داریم. انرژی و مهارت های من به ما اجازه می دهند مسیری محدود را پیش برویم. وقتی می خواهیم از این محدودیت ها پیشی بگیریم، خطر از راه می رسد. ما که با تصور دستاوردهای درخشان اقوا شده ایم، پس از کمی تلاش برای گسترده کردن توانمندی های من، خسته و آسیب پذیر به جای اول برمی گردیم. پس باید محدودیت های خود را بشناسیم و نبردهای خیش را با دقت انتخاب کنیم. ابتدا هزینه های پنهان جنگ را در نظر بگیرید. زمان از دست رفته، حسن نیت سیاسی برباد رفته، دشمن زخم خورده آماده انتقام. گاهی بهتر است منتظر بمانید و به جای اینکه مستقیم به دل دشمن بزنید، مخفیانه او را تضعیف کنید. جنگ را برای آنها گران و برای خودتان ارزان کنید. اگر با اقتصاد دقیق وارد جنگ شوید، می توانید توانمندترین دشمن را نیز از پا درآورید. اثر مارپیچی. سال 281 پیش از میلاد بین روم و شهر تارنتوم در ساحل شرقی جنگ در گرفت. تارنتوم مستعمره شهر یونانی اسپارتا بود و شهروندان آن به زبان یونانی صحبت می کردند و خودشان را اسپارتانهای با فرهنگ و دیگر شهرهای ایتالیا را وحشی می دانستند. در آن زمان روم قدرتی نوظهور بود که با شهرهای همسایه خود درگیر جنگ‌های پی در پی می‌شد. رومی‌های محتاط تمایلی به شروع جنگ با تارنتوم نداشتند، زیرا این شهر ثروتمندترین شهر آن زمان ایتالیا بود و می‌توانست متحدان جنگ علیه ایتالیا را تأمین مالی کند و از سوی هم شهری دوردست در جنوب شرقی بود و نمی‌توانست تهدیدی مهم به شمار آید. اما تارنتین ها چند کشتی سرگردان رومی در خلیج آن منطقه را غرق کرده بودند. دریا سالار ناوگان را کشته بودند و وقتی روم تلاش کرده بود با آنها وارد مذاکره شود، به سفرای آن توهین کرده بودند. اعتبار روم در آستانه از بین رفتن بود و حالا روم مجبور بود خود را برای جنگ آماده کند. تارنتوم یک مشکل داشت. شهری ثروتمند بود اما ارتش واقعی نداشت. شهروندان آن به زندگی راحت عادت کرده بودند. راهکار این بود که از ارتش یونان بخواهد به جای آنها بجنگد. در غیر این صورت اسپارتان‌ها اشغالش می‌کردند. به همین دلیل از پیرهوس اپیروسی، بزرگترین پادشاه و رزم‌آور از زمان اسکندر کبیر، درخواست کمک کرد. اپیروس پادشاهی کوچک در یونان مرکزی غربی بود. اپیروس سرزمینی فقیر با جمعیتی پراکنده و منابعی ضعیف بود. اما پیرهوس که با حکایات آشیلها بزرگ شده بود و خانوادهش ادعا می کرد از آشیلهاست و تاریخچهشان به اسکندر کبیر یکی از عموزاده های دورشان برمی گردد، مصمم بود جا پای نیاکانش بگذارد و اپیروس را گسترش دهد و امپراتوری خود را برپا کند. او به عنوان مردی جوان در ارتش‌های نظامی بسیار بزرگ به رهبری ژنرال‌های نامآور مانند کلاودیوس بطلمیوس خدمت کرده بود که اکنون بر مصر حکومت می‌کرد. پیرهوس به سرعت ارزش خود را در مقام جنگجو و رهبر اثبات کرد. در جنگ به سبب پذیرفتن مسئولیت‌های خطرناک مهم معروف شد، طوری که به او لقب عقاب دادند. با بازگشت به اپیروس برای خود ارتشی کوچک دست و پا و آنها را تربیت کرد. حتی توانست ارتش بزرگتر مقدونیه را در چندین نبرد شکست دهد. اعتبار پیرهوس در حال افزایش بود، اما برای کشور کوچک سخت بود که بر همسایگان قدرتمندتر یونان مانند مقدونیه، اسپارتان‌ها و آتنی‌ها برتری یابد. پیشنهاد تارنتین‌ها وسوسه انگیز بود. اول اینکه آنها به او قول پول و ارتشی بزرگ متشکل از کشورهای متحد دادند. دومی که با شکست رومی ها می توانست خود را به عنوان رهبر ایتالیا اثبات کند و از ایتالیا ابتدا سیسیلی سپس کارتاژ در افریقای شمالی را محاصره کند. اسکندر برای ایجاد امپراتوری خود به شرق رفته بود. پیرهوس می توانست به غرب برود و مقدونیه را تصرف کند. او این پیشنهاد را پذیرفت. بهار سال 280 پیش از میلاد پیرهوس با بزرگترین ارتشی که یونان تا آن موقع به خود دیده بود به سمت ایتالیا رفت. این ارتش 20,000 سرباز پیاده، 3,000 سوارکار، 2,000 کمانگیر و 20 فیل داشت. اما وقتی به تارنتوم رسید فهمید که فریب خورده است، زیرا تارنتین ها ارتش نداشتند و تلاشی هم برای ایجاد آن نکرده بودند و پیرهوس را در این کار تنها گذاشتند. پیرهوس زمان را هدر نداد. او در شهر دیکتاتوری نظامی ایجاد کرد و بیدرنگ شروع به ایجاد و پرورش ارتش در تارنتین ها کرد. رسیدن به تارنتوم موجب نگرانی رومی ها شد، زیرا از شهرتش به عنوان استراتژیست و مبارز آگاه بودند. آنها که تصمیم داشتند به او فرصت آماده شدن ندهند، به سرعت ارتشی اعزام کردند و پیرهوس را مجبور کردند با ارتش خود با آنها روبرو شود. دو ارتش نزدیک شهر هراکلیا با هم مواجه شدند. پیرهوس و قشون او از نظر تعداد بسیار کمتر بودند و در مرز شکست قرار داشتند که ناگاه سلاح مرموز خود را فاش کردند. فیل‌هایشان با وزن سنگین، صدای بلند و وحشتناک و سربازانی که روی آنها نشسته بودند و تیر رها می‌کردند. رومی‌ها هرگز در جنگ‌های پیشین با فیل روبرو نشده بودند و ترس بر آنها غالب شد و موج جنگ برعکس شد. به زودی لژیون‌های منظم رومی عقب نشینی کردند. عقاب پیروزی بزرگی را از آن خود کرد. آوازه شهرت او در سراسر شبه جزیره ایتالیا پیچید. او تجسم اسکندر کبیر شده بود. اکنون دیگر شهرها به تقویت ارتش او فکر می‌کردند و نیروهایی برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ برایش می‌فرستادند. اما پیرهوس نگران بود. او در این نبرد بسیاری از نیروهای کارآزموده خود از جمله ژنرال‌های کلیدی را از دست داده بود. از همه مهمتر قدرت و قانونمداری لژیون‌های رومی او را تحت تأثیر قرار داده بود. این ارتش شبیه هیچ قشون دیگری نبود که تا آن زمان دیده بود. او تصمیم گرفت با رومی‌ها مذاکره و صلح کند و با آنها پیشنهاد دهد که شبه جزیره را با آنها سهیم شود. همان زمان او به سمت روم لشکرکشی کرد تا مذاکرات را سرعت ببخشد و روشن کند که اگر رومی‌ها با مذاکره توافق نکنند مجبورند دوباره با او روبرو شوند. در این حال شکست در هرکلیا تأثیر قدرتمند بر رومی‌هایی داشت که به این سادگی نمی‌ترسیدند و تن به شکست نمی‌دادند. آنها بیدرنگ پس از نبرد فراخوان استخدام نیرو دادند و مردان جوان زیادی به آنها ملحق شدند. رومی ها با افتخار پیشنهاد مذاکره و صلح را رد کردند و گفتند هرگز تن به سهیم شدن در ایتالیا نمی دهند. دو ارتش در بهار 279 پیش از میلاد دوباره در شهر آسکولی که از روم خیلی دور نبود یکدیگر را ملاقات کردند. این بار تعداد آنها مساوی بود. اولین روز نبرد بسیار دشوار بود و دوباره رومی ها در مرز پیروزی قرار گرفتند. اما روز دوم پیرهوس که استاد استراتژی بود توانست لژیون های رومی را بهتر از سبک مانور خودشان عقب براند و امتیاز بگیرد. او طبق خوی همیشگی خود در پایان آن روز با ارتشی که در جلوی آن فیل‌ها حرکت می‌کردند شکستی سخت به قلب لژیون‌های ایتالیا وارد کرد. رومی‌ها پراکنده شدند و پیرهوس دوباره فاتح شد. شاه پیرهوس اکنون به اوج رسیده بود، اما هنوز غمگین بود. تلفات ارتش او بسیار سنگین و تمام جنرال هایی که به آنها متکی بود از بین رفته بودند و خودش نیز به شدت مجروح شده بود. همزمان رومی ها خستگی ناپذیر بودند و با وجود شکست چیز زیادی از دست نداده بودند. وقتی به پیرهوس بابت پیروزیش در آسکولی تبریک گفتند او پاسخ داد کافیست یک بار دیگر با رومی ها وارد جنگ شویم تا به طور کامل ویران گردیم. به هر حال پیرهوس همان زمان هم در هم فرو ریخته بود. تلفات او در آسکولی آنقدر زیاد بود که به سرعت قابل جایگزینی نبود و نیروهای باقی مانده او برای مبارزه با رومی ها بسیار اندک بودند. لشکرکشی او به ایتالیا برای همیشه تمام شد. تفسیر. از داستان شاه پیرهوس و تأسف مشهور او پس از جنگ آسکولی اصطلاح پیروزی شکست‌آمیز باب شد که منظور پیروزی است که ارزش آن برابر با شکست است، زیرا هزینه بسیار زیادی دارد. شخص پیروز آنقدر خسته است که نمی‌تواند از پیروزی خود لذت ببرد، آنقدر آسیب پذیر است که نمی‌تواند با نبرد بعدی مواجه شود. و به واقع پیرهوس پس از پیروزی آسکولی از یک مصیبت وارد مصیبتی دیگر شد و هرگز ارتشش نتوانست به قدر کافی قوی شود تا با دشمنان روزافزون مبارزه کند. همین عوامل موجب شد در یکی از نبردها جان خود را از دست بدهد و امید پیرهوس برای به قدرت رسیدن در یونان با او به گور برود. پیرهوس می توانست از این مارپیچ رو به تنزل دوری کند. هوشمندی او برایش روشن کرده بود که رومی ها بسیار منظم و اصولی کار می کنند و از طرفی به خیانتکار بودن تارنتین ها هم واقف بود. و حال که اینها را می دانست یا باید دست از حادثه جویی بر می داشت یا زمان بیشتری برای ساختن ارتشی قوی تر صرف می کرد. وقتی به او خیانت شد می توانست راهش را کج کند و برگردد. حتی پس از نبرد هرکلیا هم زمان برای رها کردن لشکرکشی و مستحکم کردن ارتش داشت. شاید اگر یکی از این کارها را می کرد پایان داستانش چیزی دیگر می شد. اما پیرهوس نتوانست خود را متوقف کند. رؤیای او فراتر از این حرف ها بود. او با خود فکر می کرد چرا باید نگران هزینه ها باشد. به خود می گفت یک پیروزی دیگر، یک نبرد دیگر او را به هدفش خواهد رساند. پیروزی‌های این گونه بسیار متداول‌تر از آن چیزی‌اند که فکر می‌کنید. داشتن هیجان برای آینده و حادثه‌جویی پیش از شروع آن طبیعی است و اگر هدف فریبنده باشد، ما ناخودآگاه آنچه را می‌خواهیم ببینیم با زیان‌های کمتر از واقعیت و سودهای بیشتر از واقعیت متصور می‌شویم. هرچه جلوتر می‌رویم، بیرون آمدن از آن و ارزیابی درست سخت‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی هزینه‌ها افزایش می‌یابند و از کنترل ما خارج می‌شوند. آن وقت است که هر پیروزی در طول این راه بی‌معنی خواهد شد. به یاد داشته باشید، هرچه بیشتر به فکر پاداش باشید، بیشتر باید نتیجه را ارزیابی کنید. به فراتر از هزینه‌ها فکر و تمام موارد ناملموس را بررسی کنید. به چیزهایی مثل نیتتان از جنگ افروزی، خشم بازنده در صورت برنده شدن، زمانی که باید صرف کنید، بدهی خود به همپیمانان و دیگر چیزها بیندیشید. همیشه می توانید منتظر زمان بهتری باشید و همیشه می توانید چیزهای بیشتری سازگار با منابع خود بیابید. فراموش نکنید که تاریخ پر از اجساد افرادی است که هزینه ها را نادیده گرفتند. دست از نبردهای غیر ضروری بردارید و زنده بمانید تا پیروزی بهتری را در زمانی بهتر رقم بزنید. وقتی سلاح‌های من کند و روح‌های من فرسوده شوند، وقتی قدرت ما کم و منابع ما مصرف شوند، آن وقت است که دیگران از خستگی ما نهایت استفاده را می‌برند و خود را به اوج می‌رسانند. در آن زمان حتی اگر خردمندترین ژنرال‌هایتان را به خدمت بگیرید هم نمی‌توانید در پایان نتیجه درخشان کسب کنید. هنر جنگ، سونتزو، قرن چهارم پیش از میلاد. نقاط قوت و ضعف. وقتی ملکه الیزابت اول سال 1558 بر تخت سلطنت انگلستان نشست، قدرت دست دومی را به ارث برد، زیرا کشور به دلیل جنگ داخلی اوضاعی آشفته داشت و منابع آن وضعیتی بغرنج داشتند. الیزابت رؤیای خلق دوره طولانی از صلح و آرامش را در سر داشت، طوری که بتواند به تدریج زیرساخت‌ها و به ویژه اقتصاد بریتانیا را سر و سامان دهد. دولت پولدار دولتی با حق انتخاب‌های بسیار بود. انگلستان، این جزیره کوچک با منابع محدود، نمی‌توانست امیدوار باشد که در جنگ با فرانسه و اسپانیا، این دو قدرت بزرگ اروپا رقابت کند و پیروز شود. به جای این کار می توانست با تجارت و ثبات اقتصادی به قدرت برسد. الیزابت مدت 20 سال هر سال پیاپی پیشرفت کرد. سپس در اواخر دهه 1570 شرایط به شدت وخیم شد. جنگ قریب الوقوع با اسپانیا تهدیدی برای تمام دستاوردهای دو دهه پیش به شمار می رفت. شاه اسپانیا فیلیپ دوم کاتولیکی مذهبی بود که احساس می‌کرد رسالت شخصی او این است که از پراکنده شدن اصول و آیین پروتستان ممانعت کند. کشورهای سفلا یعنی هلند و بلژیک امروز در آن زمان از متعلقات اسپانیا بودند. اما در شورش روبه رشد پروتستان حکومت او را تهدید می‌کردند. از این رو علیه شورش‌ها نبرد کرد تا آنها را در هم بشکند. در این حال یکی از بزرگترین رؤیاهایش این بود که کاتولیسیسم را در انگلستان جا بیندازد. استراتژی کوتاه مدت او این بود که الیزابت را ترور کند و به جای او ناخواهری الیزابت ماری یکم ملکی اسکاتلند را بر تخت سلطنت بریتانیا بنشاند و اگر نقشه‌اش نقشه براب شد استراتژی بلند مدت خود را عملی کند، که همانا ساخت ناوگانی عظیم از کشتی‌ها برای حمله به خاک انگلستان بود. فیلیپ نیات شوم خود را به خوبی مخفی نکرد و وزرای الیزابت جنگ را امری ناگزیر دانستند. آنها به الیزابت مشاوره دادند که یک ارتش را به کشورهای سفلا بفرستد و فیلیپ را وادار کند منابع خود را به جای اینکه برای حمله به انگلستان صرف کند به آنجا بفرستد. اما الیزابت این پیشنهاد را رد کرد، زیرا این احتمال وجود داشت که او نیروهای کمی را برای کمک به شورشی‌های پروتستان برای جلوگیری از مصیبت نظامی بفرستد. اما تعهدی به انجام کاری دیگر نداشت. الیزابت از جنگ ترسید. حفظ ارتش هزینه زیادی داشت و قطعاً هزینه‌های پنهان دیگری نیز از راه می‌رسیدند و ثباتی برباد می‌رفت که او سالها برایش زحمت کشیده بود. اگر جنگ با اسپانیا امری ناگزیر بود، الیزابت دوست داشت روی پای خودش بایستد و خود آن را هدایت کند. او جنگی را می‌خواست که اسپانیا را از نظر مالی ویران کند و انگلستان راحت و امن بماند. الیزابت با ضدیت با وزرای خود کاری کرد که با اسپانیا در صلح باشد و از تحریک فیلیپ امتناع کرد. این کار برایش زمان خرید تا مبالغی برای ساخت ناوگان بریتانیا کنار بگذارد. در این حال مخفیانه برای تخریب اقتصاد اسپانیا تلاش کرد، زیرا آن را تنها نقطه ضعف اسپانیا می دانست. امپراتوری وسیع و عظیم اسپانیا در بر جدید به قدرت اسپانیا اضافه کرده بود. اما این امپراتوری بسیار دور بود. فیلیپ برای حفظ این امپراتوری کاملاً به کشتی و ناوگانش وابسته بود و باید هزینه این ناوگان سنگین را از وام‌هایی تأمین می‌کرد که از بانکداران ایتالیایی می‌گرفت. اعتبار او در این بانک‌ها به عبور امن کشتی‌هایش وابسته بود که طلا را از بر جدید حمل می‌کردند. قدرت اسپانیا پایه و اساس ضعیفی داشت. به این ترتیب ملکه الیزابت بزرگترین دریا سالار خود سر فرانسیس دریک را برای سرقت از کشتی‌های پر از طلای اسپانیا فرستاد. قرار شد طوری رفتار کند انگار برای خودش کار می‌کند و دنبال سود خود است. هیچ کس نباید از ارتباط او با ملکه خبردار می‌شد. با هر کشتی که تصرف می‌شد، میزان سود وام‌های فیلیپ بالاتر می‌رفت. تا اینکه به ناگاه بانکداران ایتالیایی این نرخ را بیشتر از اینکه نگران خسارت باشند به دلیل نگرانی از تهدید دریک بالا بردند. فیلیپ امیدوار بود تا سال 1582 ناوگان خود را برای جنگ با بریتانیا بفرستد، اما مجبور بود این نقشه را به تأخیر بیندازد و این گونه الیزابت زمان بیشتری برای خود خرید. همزمان فیلیپ برخلاف خواسته وزرای مالی و دارایی خود از کوچک کردن اندازه ناوگان امتناع کرد. تشکیل ناوگان بزرگتر به طور قطع زمان بیشتری می برد، اما پول بیشتری قرض کرد. او که مبارزه با انگلستان را رسالتی مذهبی می دانست، اجازه نمی داد کمبود مالی مانعی برایش به وجود آورد. الیزابت زمانی که برای بی‌اعتبار کردن فیلیپ اقدام می کرد، بخش مهمی از منابع خود را برای ساخت شبکه جاسوسی انگلستان گذاشت و به واقع پیچیده ترین آژانس اطلاعاتی اروپا را با جاسوسانی در سراسر اسپانیا شکل داد و از هر حرکت فیلیپ خبردار شد. او دقیقاً می دانست ناوگان آرمادای اسپانیا قرار است چه اندازه باشد و کجا پیاده شود. همین امر به او امکان داد تا آخرین لحظه فراخواندن ارتش و نیروهای خود را به تعویق بیندازد و پول دولت را هدر ندهد. در نهایت تابستان سال 1588 ناوگان آرمادای اسپانیا آماده شد. آرمادا شامل 128 کشتی از جمله 20 کشتی بادبانی بزرگ گالئون و تعداد زیادی ملوان و سرباز بود. این ناوگان که درست اندازه کل ناوگان انگلستان بود، هزینه بسیار زیادی برده بود. آرمادا سفر خود را از لیسبون در هفته دوم ژوئیه شروع کرد. اما جاسوسان الیزابت از پیش او را از برنامه‌های اسپانیا مطلع کرده بودند و او توانست ناوگان کوچکتر و سریعتر برای سرکوب آرمادا در مسیر خود به سوی ساحل فرانسه بفرستد، تجهیزاتش را غرق و به طور کلی آشفتگی ایجاد کند. لورد هاوارد گزارش می‌دهد: نیروهای آنها بسیار زیاد و قدرتمند بودند، اما پرهای یک به یکشان را کندیم. سرانجام آرمادا در بندر کاله لنگر انداخت تا ارتش‌های اسپانیایی کشورهای سفلا نیز با آن ملحق شوند. انگلیسی که مصمم بود مانع این تقویت قوا شود، 8 کشتی بزرگ فراهم آورد. آنها را با مواد آتشزا پر کرد و آنها را در مسیر ناوگان اسپانیا به راه انداخت. با رسیدن کشتی‌های بریتانیا به خلیج، خدمه کشتی‌ها را آتش زدند و خود پیاده شدند. نتیجه ویرانی وحشتناک بود. ده‌ها کشتی اسپانیایی در آتش سوخت. بقیه به سمت آب‌های ایمن رفتند و بیشتر آنها با هم تصادف کردند و به دلیل شتاب زدگی برای رسیدن به دریا منهدم شدند. از دست دادن کشتی‌ها و تجهیزاتشان در بندر کاله، روحیه و نظام اسپانیا را در هم کوبید و نقشه حمله نقشه براب شد. کشتی‌های باقی مانده نیز برای در امان ماندن از حملات بعدی انگلیس در بازگشت به اسپانیا تغییر مسیر دادند و به جای رفتن به سمت جنوب، به شمال یعنی اطراف اسکاتلند و ایرلند رفتند. انگلیسی‌ها حتی زحمت تعقیب آنها را نیز به خود ندادند. آنها به خوبی می دانستند که در آن آبهای پرخطر و مهیب چیزی از کشتی‌ها باقی نمی ماند. وقتی آرمادای در هم شکسته به اسپانیا رسید، 44 کشتی از دست داده بود و بقیه نیز آنقدر خراب شده بودند که دیگر نمی توانستند به دریا برگردند. تقریباً 2/3 سربازان و ملوانان در دریا غرق شده بودند، در حالی که انگلستان حتی یک کشتی خود را هم از دست نداده و کمتر از 100 نفر در این مبارزه از دست داده بود. پیروزی بزرگی بود، اما الیزابت برای شادی کردن فرصت نداشت. او برای اینکه در مسائل مالی صرفه‌جویی کند، ناوگان بریتانیا را از دور خارج کرد و حتی به حرف مشاورانی اهمیت نداد که می‌گفتند با حمله به کشورهای سفلا قدرت اسپانیا را تضعیف کند و به پیروزی‌های خود بیفزاید. اهداف او محدود بودند. از بین بردن منابع مالی فیلیپ، وادار نمودن او به فراموش کردن رؤیای تسلط کاتولیک و ایجاد توازن قدرت در اروپا. در واقع این بزرگترین پیروزی الیزابت محسوب می‌شد، زیرا اسپانیا هرگز نتوانست خود را از بار مالی ناشی از مصیبت آرمادا خلاص کند و خیلی زود از نقشه‌های خود برای بریتانیا دست برداشت. تفسیر: شکست آرمادای اسپانیا یکی از هزینه برترین شکست‌های تاریخ نظامی است. قدرتی دست دوم که فاقد ارتش ثابت بود، توانست بزرگترین امپراتوری زمان خیش را پایین بکشد. آنچه این پیروزی را ممکن کرد، به کارگیری این حقیقت کلی و اساسی نظامی بود که با نقاط قوت خود به نقاط ضعف دشمن حمله کنید. قدرت انگلستان، ناوگان کوچک اما پویا و شبکه اطلاعاتی آن و ضعفش، منابع محدود نیرو، سلاح و پول بود. قدرت اسپانیا ثروت عظیم و ارتش و ناوگانی قوی بود و ضعفش ساختار متزلزل مالی علارغم وسعت و اندازه زیاد اما کندی کشتی‌هایش بود. الیزابت از جنگ مستقیم با اسپانیا خودداری کرد، زیرا نقطه ضعف خود را می‌دانست. به جای این با قدرت خیش به نقطه ضعف اسپانیا حمله کرد. او با کشتی‌های کوچک خود ناوگان عظیم اسپانیا را غافلگیر کرد، به منابع مالی او ضربه زد و با استفاده از شگردهای ویژه این ماشین جنگی را متوقف کرد. او توانست با پایین نگه داشتن هزینه‌های انگلستان و همزمان هزینه بردار کردن جنگ برای اسپانیا، این کشور را به سوی شکست سوق دهد. ناگاه زمانی رسید که فیلیپ هیچ گزینه‌ای جز پذیرش شکست نداشت. اگر آرمادا غرق می‌شد، برای سال‌های پیش رو قدرتش را فنا رفته می‌دید. و حتی اگر آرمادا پیروز می‌شد، این پیروزی آنقدر سخت و پرهزینه به دست آمده بود که تلاش برای بهره‌گیری از آن در خاک انگلستان باز هم او را با شکست مواجه می‌کرد. به یاد داشته باشید، هیچ فرد یا گروهی کامل ضعیف یا قوی نیست. هر ارتشی صرف نظر از اینکه چقدر قدرتمند به نظر می‌رسد، نقاط ضعفی دارد و بخشی را بدون حفاظت یا توسعه نیافته باقی گذاشته است. حتی اندازه نیز می‌تواند در انتها نقطه ضعف به حساب آید. اما ضعیف‌ترین گروه ممکن است چیزی داشته باشد که بتواند روی آن حساب کند و این همان نقطه قوت پنهان است. هدف شما در جنگ فقط این نیست که انباری از مهمات را به آتش بکشید و قدرت آتش افروزی خود را به نمایش بگذارید تا دشمن را فراری دهید. این کار بیهوده است و هزینه زیادی به شما تحمیل می کند و تقریباً سبک جنگ های چریکی است. نزدیک شدن به دشمن به صورت ضربه به ضربه و قدرت نمایی در برابر قدرت اونیز به همین اندازه غیر استراتژیک است. به جای این کار ابتدا نقاط ضعف او را ببینید. مشکلات سیاسی داخلی، روحیه پایین، تأمین ضعیف مالی، کنترل مرکزی افراطی و بزرگ پنداری رهبران. وقتی به دقت نقاط ضعف خود را پوشش دهید و نقاط قوت خود را برای مدت طولانی حفظ کنید، می توانید بارها و بارها پاشنه آشیل آنها را نشانه بگیرید. با دست گذاشتن روی نقاط ضعف آنها و تمرکز بر آنها، روحیه دشمن از دست می رود، خسته می شود و نقاط ضعف بعدی را رو می کند. کافیست با دقت نقاط قوت و ضعف خود و دشمنتان را بشناسید تا با انداختن تیری کوچک از کمان خود، جالوت قهرمان خود را با تمام قومش پایین بکشید. ثروت مرا فقیر کرد. اوید، سال 43 پیش از میلاد تا 17 پس از میلاد.